همچین برنامه‌های آموزشی بذارن، هم خود والدین چون اجازه گرفته میشه از والدین، حتما باید اجازه گرفته بشه از والد. همه جای دنیا اینطوریه که هیچ بچه‌ای هیچ کس حق نداره ورود کنه به آموزش‌های غیر از مدرسه براش بدون اجازه. یعنی قطعا والدین باید اجازه بدن. وقتی اون برگر میدن شما باید بگید متخصصتون کیه، در چه حوزه‌ای چه محتوایی می‌خواد به بچه‌ی من بگه. چرا باید بچه مثلا بچه‌ی کلاس 4م بیاد تهوع داشته باشه از صحبت‌هایی که شنیده از کسی در مدرسه؟
یعنی هم چارزه ای برای بچه ایجاد کرده،
چون بیش از حد جلو رفتن و بچه منتظر همچین شنیدن همچین چیزایی نبوده و زبانی بیان شده که براش ایجاد ترس و نگرانی کرده. پس ببینید ما باید دقت بکنیم وقتی میگیم آموزش مبنی بر این نیست که هر آموزشی هر شکلی. و خوبه که اگر مثلا مدارس، خیلی خوبه که مثلا زحمت میکشن دوست دارن که این اتفاق آموزشی بیفته، ولی باید حتما اصولی باشه و خود والدینم باید نظارت داشته باشن که من چه محتوایی رو بچه‌ی من میخواد بشنوه. تو هم خارج از کشورشم که این آموزش‌ها هست که اجازه میگیرن، بعضی والدین میرن تعهدنامه‌ها رو امضا میکنن و میگن ما نمیخوایم. یعنی این بسته به فرهنگ بوده که مثلا والدی رفته گفته که یه تعهدنامه رو امضا می‌کنه میگه من نمیخوام این آموزش رو الان بچه‌ی من ببینه چون ما چارچوبای خانوادگیمون مثلا اینه. ولی اساساً ورود در واقع بحث بلوغ خیلی باید با احتیاط‌هایی باشه که به فرایند سن در واقع رشدی ما اون اطلاعات رو ارائه بدیم، نه خیلی زود زود بگیم نه خیلی دیر بگیم.
خیلی ممنونم، توضیحات ارزشمند خانم دکتر کشاورز رو داریم تقدیمتون میکنیم در برنامه مثبت تربیت. شما هم ما رو همراهی کنید از طریق 22-65-28-76. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. درباره بلوغ از ما بپرسید، تغییرات که بچه ها دارن در ارتباط با زندگی آیندهشون و زندگی جنسیشون، تشکیل خانوادهشون، اون چی که ما تو این فرایند به عنوان والد باید رفتارمون باشه، شیوه مواجهمون باشه و آنچه که فرزندان ما باید در موردش بدونن. در خدمت شما هستیم با برنامه مثبت تربیت. شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه ما مثبت تربیت هست که تقدیمتون میشه. حضور خانم دکتر کشاورز کارشناس میهمان این برنامه رو داریم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن و در مورد بلوغ با ایشون صحبت میکنیم. حالا خانم دکتر، مسلماً مثلا در مورد دختر خانم فرایند بلوغ و علائمی که مرحله به مرحله بچه باش مواجه میشه میطلبه که ما متناسب با همین مراحلی که داره پیش میره هم پرسشاشو پاسخ بدیم، همین که خودمون از پیش آمادش بکنیم. به خصوص دختر خانم ها حالا ویژگی های تغییراتشون، همین ماهینگی و دوره ماهانه خیلی وقتا براشون ممکنه که ایجاد نگرانی بکنه. باورهایی هست که باعث میشه از پیش باز اونها رو دچار مشکلاتی میکنه. اینا رو معمولا ما تو چه سنی مرحله به مرحله باشون در میون بگذاریم؟ و اصلا شروع صحبت هم تقریبا شما فرمودین چون از حدود 10 سالگی 9 سالگی کنجکاوی هاشون شروع میشه.
بله،
لازمه که ما قبل از شروع این کنجکاوی ها این بستر رو آماده بکنیم و این ارتباط مناسب رو داشته باشیم. و مرحله به مرحله خوبه که اصلا چه توضیحاتی بهشون بدیم؟
برخی از بچه های مقدار سن بلوغشون ممکنه که به صورت ژنتیکی هم هست، یعنی مثلا والدین نگاه کنن، مثلا مادر متوجه میشه که سنی که خودش اون ماهینگی و قاعدگی، چون حالا اسم جدید ماهینگی، من قبل در واقع واژه های قبلی رو میگم که برای شنونده اگه جدیدن به ما اضافه شدن،
از اون واژه هایی که خیلی خوب انتخاب شده. بعضی واژه ها غریبه. اصلا من فکر کنم همینو بگیم شنونده خودش هم ندونه که مثلا فرنگستان همچین واژه رو انتخاب بله. کرده، براش کاملا مشخص که چیه.
بله، و این در حقیقت معمولا این مقدار خود مادر با ژنتیک خودش متوجه است در چه سنی بوده، برای دختر خانمشون هم تقریبا همون هول و هوش اتفاق میفته. برای بعضی از بچه‌ها این مقدار زودتره، ولی اون چیزی که به صورت طبیعی برای اکثریت دختر خانم‌ها حالا داریم صحبت می‌کنیم هست، از هول و هوش مثلا 10 سال 11 سال ممکنه دیگه داره شروع میشه برای برخی، ولی گفتم این فراینده، منظور ما اون ماهینگی نیست، برای برخی اتفاق میفته، برای برخی تازه داره شروع میشه یه سری مراحلی رو طی بکنه. از کجا والدین صحبت رو شروع کنن؟ من هفته پیشم اشاره کردم، در دختر خانم ما با جهش رشد قدی ما متوجه میشیم، یعنی واضحا دختر خانم یک جهش قدی داره که متوجه میشیم داره وارد بلوغ میشه. اونجا زمانیه که در حقیقت فقط صحبت رو از اینجا شروع میکنیم که عزیزم چه خوشحالم قدت بلند شده، داری وارد دوره بلوغ و نوجوانی میشی، دوره جدیدی از زندگیتی که خیلی هم قشنگه و حالا نیاز به یه سری نکاتی داره، دانشی داره، یه سری صحبتایی داره که آروم آروم باید با هم در موردش حرف بزنیم. همین شروع صحبت فقط در همین حدیه که بچه فقط بدونه که خب یه دوره داره براش شروع میشه. معمولا بچه‌ها گفتم مثلا توی مدرسه ممکنه اصلا هم کلاسی دارن که این براش اتفاق افتاده و اصلا متوجه هست تا حدودی، ولی نمیدونه چه جوری، فقط میدونه که مثلا یکی از همکلاسیاش مثلا تغییراتی داره و گاهی حتی مثلا دل درد داره و مثلا توی کلاس دچار مشکلاتی داره میشه، ولی اینو کامل نمیدونه. ممکنه همون موقع سوال رو بپرسه، بگه مثلا آره مثلا فلانی اینطوریه، و اون وقت والد مجبوره که بله دیگه توضیح بده که بله مسیر این شکلیه، ولی برای شما اینطور اتفاق نمیفته، به لحاظ ژنتیک احتمالا شما یک دو سال بعدش خواهید بود. این که بدن شما همینطور که دست و پا داره رشد میکنه، اینو فارغ از جنسیت دارم میگم، برای بچه‌ها کلا میشه اینطور توضیح داد،
یعنی چه پسر چه دختر
که شما همینطور که دست و پا رشد میکنه، قدت بلند میشه، اندامهای تناسلیت هم تغییر میکنن، سیستم های دیگه هم تغییر میکنن، و این تغییرات طبیعی هستن برای اینکه تو رو به سمت بزرگسالی میبرن. لازم نیست همین الان بگیم تو رو به سمت بچه دار شدن میبرن، چون اصلا سوال بعدی که براش به وجود میاد اینه که بچه دار شدن یعنی چه جوری، یعنی خودمون ایجاد سوال زودتر نکنیم براشون. برای همینی که شما رو به سمت بزرگسالی میبرن، این سیستم رشدی تو وقتی که همین به همین شکل در فرایند طبیعی خودش داره رشد میکنه، برای تو ممکنه تغییراتی ایجاد میشه، نگرانی ها، سوالات و مسائلی هست که اونا رو بیا از ما بپرس. الان فقط در همین حد بدون که این تغییراته. گفتم بعضی از بچه ها میگن که آره مثلا همکلاسیمون اینطوریه، اونجا شما دیگه بعد بگید که بله مثلا بعدش مرحله رشدی بعدی برای دخترها بعد از رشد قدی جوان زدن پستان ها هست، که معمولا هم باز والدین اینو بدونن وقتی عذرخواهی میکنم دختر خانمی جوانه های پستانی رو داره مادر مشاهده میکنه که تقریبا بچه اون برجستگی ها رو داره، دیگه 1.5-2 سال بعد ماهینگی اتفاق میفته، پس ما باید دیگه آمادگیشو داشته باشیم که برای این نوجوانمون حدود صحبت برای ماهینگی کیه. برای آقا پسرها خشونت صداشونه، بعد پسر بچه‌ها یکم صداشون تغییر میکنه و حالا رشد قدی هم دارن و خب تقریبا متوجه ورود به بلوغشون میشیم. این که فقط ببینید شما چه پسر چه دختر پیش بگین که در این مسیری که تغییراتو داری بیا با هم صحبت کنیم خوبه، و البته شروع صحبت با چی باید باشه؟ با بهداشت جنسیشون، حمام، رعایت بهداشتشون، رفع موهای زائدشون که سوالشونه که مثلا در ناحیه زیر بغل و شرمگاهی چجوری این موها رو از بین ببریم، کمکشون بکنید. بچه ها الان سریع میرن سراغ لیزر، اینم دقت بکنن. معمولا والدین میپرسن که الان مثلا بچه مثلا 14 ساله ما میگه که بریم لیزر، بعضی چیزها زود هنگامه، بچه ها باید براشون توضیح بدید که مثلا این مداخلات، این مسائل برای این سن کاربردی نیست. انشاءالله بعد از سن یعنی بلوغت که کامل شد مشاوره میگیریم و در زمان مناسبش اگه لازم بود برات انجام میشه. پس این در واقع چیزی که زود هنگام هم بچه ها رو نندازیم توی سری مداخلاتی که هم غیر علمیه، هم اینکه در واقع دلیلی نداره ما به این سرعت بخوایم وارد همچین مسئله، ولی کمک میخوان، معمولا سوالاشون در این حوزه است. مسئله بعدیشون میشه اون بحث استفاده از در واقع کرم هایی که پسر و دخترم نداره، دوست دارن جوشای صورتشون از بین بره، جوشای بدنشون از بین بره، و یا ممکنه مرتب مثلا پسر بچه‌ها به صورتشون تیغ میکشن حتی زودتر موها رشد کنه، گاهی وقت ماهی صورتشون دوست دارن زودتر مرد بشن. یعنی این ببینید تفاوته. برای همین اینجا والدین باید من خواهشم اینه که گارد نگیرین نسبت به بچه‌ها که با گارد باشون حرف بزنین. اول علت اون کارشون رو بپرسین، بعد کمکشون کنین. مثلا دختری که مرتب داره کرمای آرایشی سنگین استفاده میکنه، به جای اینکه این بخواید با متلک باش حرف بزنین، اذیتش بکنین، باش دعوا کنین، شاید دغدغش پوشوندن اون جوشهایی که داره اذیتش میکنه. خب از یه متخصص پوست کمک بگیرید برای که بتونه در واقع اون دغدغه زیباییش رو حل بکنه.
میخوام اتفاقا راجع به این مسائل بیشتر باهاتون صحبت بکنم. یه بحثش واقعا اون تغییراتی است که به طور کلی داره در اندامشون اتفاق میفته. یک صحبت دیگه هم این هستش که با دونه دونه این علائم چطوری میشه از پیش یه زمینه فراهم کرد که نگرانیشون برطرف بشه، دنبال یه سری کاری که واقعا بیمورد نرن، سلامتیشون زیباییشون رو به خطر نندازن. اینا رو میخوام بیشتر باهاتون صحبت بکنم. ضمن اینکه خانم دکتر یه پیامک برامون اومده، اینم جالبه باهاتون مطرح بکنم. گفتن که من یه بازی رو میبینم بین دانش آموزان مدرسه پسرم که اینا به سمت هم میدوئن و سینه‌شون رو به هم میزنن. میگن که چیزی که من دیدم بدنشون خب با هم برخورد میکنه. حالا شاید ایشون واقعا اون صحنه‌ای که دیده استنباطش این بوده که نه درست نیست، ولی حالا سوالشون این هست که آیا باید بهشون تذکر داد؟ چطور باید تذکر داد؟
نه ببینید، بعضی از ما وقتی میگیم اون در واقع لمس های فیزیکی دیگه، حالا تو محدوده بازی، حال بعضی از بازی ها خشونت هایی دارن. بله تو همین بازی اصلا ما شاید شکستن ترقوه هم بودیم، یعنی هم بله یعنی همچین با ضرب به هم دیگه زدن که مثلا یه بچه ترقوهش آسیب دیده. بله خب حالا اون دیگه بعد ناظم مدرسه دقت بکنید با چه شدتی چه جسه های کنار همن، چون یه وقتای بچه ها که اینو نمیدونن. ولی در قالب بازی اون مسائل فیزیکی که تو بازی ها یا ورزش براشون پیش میاد، ما چیزی که روش در واقع انگوش میذاریم لمس های نامناسبه که گاهن توی مدارس پیش میاد و تو مدارس پسرانه گاهی وقتا این مقدار بیشتره. بله یعنی لمس های نامناسبی که اینها به هم به بدن هم دارن و خب اون باید بله با اون برخورد بشه، نه برخوردی که گفتم خودشون ورود کنن بخوان با دعوا و مرافع، برخوردی که از سمت مدرسه با آرامش و با تذکر باشه. و ببینید این اتفاق یه فرهنگ سازی میخواد. گفتم اولین فرهنگ سازیش اینی که اسمش از شوخی دستی در بیاریم، یعنی این شوخی برداشته بشه، شوخی دستی نداریم، این لمس بده. یعنی خود مدارس سر صف مثلا من میشنوم که مثلا تو بلنگو میگن شوخی دستی نکنید. خب اصلا اسم شوخی که رو شما میذاری این هم موقع خودش
یعنی عادی سازیش می‌کنی، بله تبدیلش می‌کنی به یه بازی عادی.
بر همین خود اون بچه وقتی میکشیش دفتر میگه خب شوخی کردم. نه این شوخی نیست، این یه لمس بده. خیلی واضحه به بچه‌ها بگید لمس‌های بد انجام ندید وگرنه برخورد می‌کنید
باهاتون. اصولا ما اینو در قالب شوخی‌های جنسی
بله
یا مثل همین واژه‌های به کارگیری برخی واژه‌ها یا برخی دستاویزهای طنز،
بله
حالا نمیدونم، یا شاید لطیفه هایی که بله. بار جنسی داشته بله. باشه بله. اینا رو ما همه رو میخواییم حذف بکنیم از بله. حوزه مسائل بله. ارتباط اجتماعی
بله.
بنابراین این هم اگر بخواد یه چیز متداول بشه بله. میاد تو همون گروه قرار میگیره دیگه
بله.
مثل حالا بالاخره لمس نامناسب دیگه.
لمس اصلا واضحا وقتی ما داریم آموزش میدیم که میگیم لمس بد و لمس خوب و داریم میگیم لمس های بد باید گزارش بشن، باید برخورد بشن، وقتی من سر صف میگم شوخی دستی که اون بچه متوجه نمیشه که وقتی هم کلاسش نیشگون میگیره میگه خب شوخی کردم. ببینید این شوخی نیست. اگه لمسی بده در نقاط خاصی به خصوص لمس بده و مدرسه ها باید رو این مقدار حساس باشن، والدین رو این جور لمس های فیزیکی تا اون بازی ها مخاطرات جسمانیش بیشتر.
بله خیلی خیلی ممنونم. همچنان شنونده برنامه مثبت تربیت هستید از رادیو سلامت و شماره تلفن ما 2265-2876 درباره بلوغ، فرایند بلوغ، شیوه مواجهه والدین و رفتارشون میتونید از ما بپرسید. 30102 برای پیامک های شماست.
با عرض سلام و وقت بخیر، من حرفای خانم دکتر رو بسیار منطقی میبینم و حسابی، ولی خودم خانواده هایی رو میشناسم که با تغییرات ظاهری فیزیکی بدن دخترشون مشکل و غم دارن. ما هنوز این حرف رو در خیلی از خانواده ها داریم و این برادران و پدرانی که مثلا دم از غیرت میزنن یک زوایای تاریک و ناشناخته در دخترشون به وجود میارن که که بچه فکر میکنه گناهی کرده که تغییرات فیزیکی ظاهری در او به وجود اومده. امیدوارم این خانواده ها بشنون حرفای زیبای خانم دکتر رو و یه تغییری در فکرشون ذهنشون بدن و بدونن که دنیا اینجوری نیست که اونا فکر میکنن و اصلا نمیخوان خودشون رو عوض کنن. تشکر از این برنامه خوب. گردید خدا نگهده.
خب خیلی سپاسگزارم توضیح این شنونده عزیز. بازگو کننده یه حقایقی هست که خیلی از ما باهاش مواجه بودیم و شاید تجربه زیسته برخی از ما باشه. توضیحی دارین خانم دکتر؟
تشکر میکنم از ابراز لطف و محبتشون، ولی واقعا درست میگن. ببینید ما در مورد تکامل جسمانی و رشد جسمی دختران، پسرامون هم هستن ها، یعنی من دارم نوجوانایی که اونها هم مشکلاتی رو دارن، ولی تو دخترها این بیشتره. گارد خانواده همچنان هست یا القا میشه بهش عزیزم الان که بزرگ شدی لباسای گشادتر بپوش، عزیزم الان اینطوری باش، انقدر اینو میگن که این بچه قوز میکنه که مبادا برجستگی هاش دیده بشه. یعنی بیان شما برای اینکه چه لباسهایی مناسبه باید یه بیان درستی باشه، نه اینکه چون یه برجستگی زشت احتمالاً و شما باید اینو بپوشونید. دقیقاً ما می‌خوایم به زبان، ببین شما می‌خواید تغییر ایجاد بکنید از نظر در واقع پوششی برای نوجوان که مناسب باشه با تغییرات بدنیش. ادبیاتی که می‌خواید استفاده بکنید و جملات خیلی مهمه، بار معنایش چی باشه که من نوجوان احساس خوب بکنم از اینکه من یه تغییری کردم، الان مادر یا پدرم دارن کمکم میکنن که لباس برازنده بپوشم، تا این که من احساس کنم که عجب داستانی دارم. من نوجوانی رو براتون مثال میزنم که زبان خود نوجوانی که خواهم دیگه، من با بانداج بستم سینه هام رو برای این که انقدر به من گفته بودن که اینا دیده میشه تو لباس. خب ببینید این خیلی بده که شما دقیقا یک تغییر طبیعی بدن بچه رو بگونه و یا میفته به فکر جراحی در یک سن نامناسب. چرا باید این اتفاق بیفته؟ ممکنه بعضی از بچه ها درشت هیکل هستن، این رشد درشون به گونه یه که خب این برجستگی ها مخصوصا باعث میشه که بچه احساس بدی داشته باشه و اصلا گوز میکنه موقع نشستن و این باعث تغییراتی تو ستون فقراتش در آینده ماندگار میشه. سوای این که اصلا اعتماد به نفسش میاد پایین، یعنی به جای این که بتونه یک فردی باشه که ایستاده با قامت درست راه بره، همیشه احساس کنه که باید یکم اینو بپوشونم. بله کاملا درسته که نحوه برخورد برای پسرم همینه، یعنی تغییراتی که ما نوجوانای پسرمون هم با تغییرات اندامیشون دچار دغدغه هایی هستن، فکر نکنیم فقط دختران. و اینکه والدین توی پوشش با لحنی صحبت میکنن که مثلا برو بپوش این، مثلا این چه شکل و ریختیه، ببینید اینا همش بارای منفیه. من چرا عمدن این جملات رو میگم؟ چون اینا رو نوجوانا خودشون به من میگن، میگن مثلا مادرم یا پدرم گفت این چه ریخت و قیافه‌ایه، برو عوضش کن، آبر ریزی نکن. ببین اینا همش جملاتیه که مثلا میخواد مهمونی بره، میخواد یه جایی بره. اینو با بار مثبت بگین عزیزم بیا بریم لباسای انتخاب کنیم که برازنده تو الان باشه و کمکش کنید. و اگر جایی هم داره حالا لباس انتخاب میکنی که تنگ شما حالا احساس میکنی، بگین اینو بخریم در فضای خونه بپوش، یعنی براش یه مقداری جاهایی هم یه آوانسایی یه چیزهای قائل بشیم. بعضی وقتا بچه های چیزی رو دوست دارن، شما الان محدودیت ایجاد میکنی، این بعدا دو سال بعد میره اینو میخری توی مهمونی، اتفاقا یواشکی میذاره تو کیفش میره میپوشه. خب این لجبازی ها رو بچه ها میکنن، برای همین گاهی وقتا اگر مثلا یه لباسی رو هم داره اصرار میکنه، میگه الان مد شده من الان اینو میخوام و با چارچوب ارزشی شما هم سازگار نیست، بگید خب بیا بگید تو فضای خونه خودمون بیا بپوش، بذارین بپوشه و تن کنه و ببینه، بعد خودش این احساس رو میکنه که ممکنه اونجوری که میخواد نباشه.
بله یه شنوندی از یه پیامی که برامون ارسال کردن از شاهرود، آقای یدالله عرب، گفتن که متاسفانه این گوشیه که دست بچه هاست، فضای مجازی، شبکه ها، صفحات، بچه ها رو خیلی روشن کرده. حالا به هر حال یه زمانی، حالا من خودم رو عرض میکنم، فقط دوستان بودن در اطراف ما به عنوان فضای ارتباطی که این اطلاعات رو ما ازشون میگرفتیم. حالا اوضاع احوال جوری شده که از منابع مختلف، فرقی نمیکنه، به هر حال والدین باید جلوتر از اون منابع مختلف حرکت بکنن، چاره ای نیست، باید والدین خودشون رو با این فضای رسانه‌ای هماهنگ بکنن. چون محدود کردنش فایده نداره. هر چقدر که ما جلوتر از این رسانه‌ها حرکت بکنیم برنده تریم دیگه. حالا دیگه بستگی داره به این که خود اون خانواده چقدر تجهیز باشه به اطلاعات، استفاده از این شبکه‌ها و اینکه به هر حال بچه رو آماده کرده. بله. بچه‌ای که آماده است بالاخره نسبت به اون بچه‌ای که آمادگی نداره خانم تو بیشتر تحت تاثیر اطلاعات نادرست هم قرار می‌گیره. درسته؟
بله، اصلا اینکه ببینید ما اینکه با کودک و نوجوانمون دوستانه در میون می‌گذاریم که چرا نباید بعضی محتواها رو ببینه، چرا نباید بعضیا رو مثلا در واقع حتی اگه بهش نشون میدن بگه نه، این مهمه. برای اینکه وقتی من خیلی دوستانه بهش میگم، مثال میزنم که عزیزم چطور تو هر غذای نامناسبی رو نمیخوری، تو هر فضای نامناسبی نمیری، جایی که کثیفه نمیری، جایی که بیمار میشی نمیری، بعضی چیزها میتونه برای روان تو، برای ذهن تو ایجاد بیماری های جدی بکنه، ایجاد آسیب بکنه. محتواهایی که تو این گوشی ها میاد و ممکنه مناسب سن تو نباشه، اینو وقتی مرتب آموزش دادم، ولی نه حالتی که بگیرم گوشیشو چک کنم حالا اگه یه چیزی، چون این برخوردای مخربه و پلیس بازی برای بچه‌ها جواب نمیده. بهترین کار اینه که آگاهشون بکنیم. معمولا من دیدم والدینی که این در واقع استمرار صحبت رو دارن، خودشون میان میگن آره خانم دکتر، مثلا بچه‌مون یک پیشنهادی مثلا موتور جستجوی گوگل مثلا بهش داده، بعد مده نشونمون داده که گفته ای شما گفتید نه، به خدا من نرفتم، ولی اینو آورده من ببینم، من نوشتم من علاقه ای ندارم، چون اونجا یه گزینه داره که میتونه انتخاب کنه. ببینید چقدر مهمه که بچه اینقدر ارتباط گرفته با والدی که چون دوستانه بهش مطرح کرده. اما ببینید اساسا ما از زمانی که تلویزیون و اینا اختراع شده، از خیلی قبل، خب رسانه است دیگه، مگه اون موقع فیلم‌ها نبودن؟ مگه اون موقع اونم الگو بوده؟ پس الگوها همیشه الگوهای سلبریتی هایی که برای مثلا جامعه اون زمانشون، از زمان قدیم تا چهره اون زمان بوده، چهره بوده که الگویی ساخته از مثلا زیبایی، مثلا میدونید الگو سازی کرده برای جامعه که وجود داشته. من چقدر با توجه به چارچوب خانوادگی میتونم بچم رو آماده بکنم که این الگوها چقدر مناسب یا نامناسبن؟ ولی نباید، گفتم همیشه وقتی ما با گارد میگیم یا ببخشید برچسب میزنیم، ببینید من واژه‌ای که دوست دارم باز ترک بکنن، جلوی نوجوان میگن مثلا این پوشش فلان چیزه، ببینید این بده، یعنی من حالا نمیتونم واژه رو استفاده بگم، ولی برچسب زدن به برخی الگوهایی که رسانه داره میسازه، شما مخالفش هستین، ولی خود اون برچسب بچه رو کنجکاو میکنه و بیشتر اتفاقا روش، یعنی داره میگه این قشنگه، به شما داره میگه این قشنگه، شما میتونید بگید قشنگه ولی پوشش مناسبی نیست فکر میکنم، تو چی فکر میکنی، بذارین بیاد حرف بزن، تا اینکه یه دفعه بهش میگه نه این پوشش فلان کار است. خب این خیلی بده، برای اینکه این اصلا جوابشو نگرفت و اتفاقا برعکس شما جایی که میخواد لجتونو در بیاره میره اون پوشش رو انتخاب میکنه، چون میدونه شما رو اون پوشش حساسی. الان
کمان که اونا همونجا یه فضایی هست برای اینکه واقعا پوشش مناسب هر محیطی، بله، از نظر اجتماعی پوشش خاص خودشه. ضمن اینکه ارزش‌ها،
بله،
باید حفظ بشه، بالاخره یک فضایی، کسی که داره تو کار مد و لباس هست یه فضای پوششی دیگه‌ای رو ممکنه داشته باشه، کسی که تو فضای بازیگری هست ممکنه که انتخاب‌های دیگه‌ای داشته، بله، باشه، کسی، بله، که خواننده است، بله، ممکنه که یک پوشش دیگه‌ای رو انتخاب بکنه با حفظ ارزش‌ها، ولی بر هر حال الگوها متفاوت میشه.
ببینید خانم ملوی، بعد نوجوان‌ها خیلی دوست دارن صحبت بکنن. چیزی که معمولا تو خونه اتفاق میفته ساکت کردن نوجوانه، یعنی جایی که والدین به چالش میخورن که جواب ندارن، اونجا با یک یا داد یا با یه حرفی ساکتش میکنن، اتفاقا اونجا جواب نمیگیرید. نوجوان دوست داره بحث کنه، دوست داره صحبت کنه، و تو این بحث‌ها و بحث‌های منطقیه که اتفاقا یاد میگیره. اجازه بدین نظراتشون و احساساتشون رو بیان کنن، درست‌ترین کار اینه، و اگه باش مخالفتی دارین خیلی منطقی مخالفت خودتون رو به لحاظ شخصی و ارزشی اعلام بکنید. اتفاقا خوبه که چارچوبای خانوادگیتون رو براش شفاف می‌کنید، اما این در فضای یه بحث آرام و یه گفتمان بزرگسال بالغانه است، بزنین یاد بگیره، نه اینکه جایی که کم میارین یه دفعه برگردین داد بزنین بگین که یه چیزی که می‌خواین ساکتش کنین، خب بله اونم متوجه، یا اصلا حوصله ندارین باش بحث کنین، میان میگن چقدر بچه حرف میزنه، خب آخه سنشه، این تو این سن همش دوست داره بحث کنه، چون داره دنیا رو دیگه کشف میکنه، براش دنیای جالبیه، و میاد حالا در حوزه لباس، در حوزه ارتباطات، در حوزه همه چی بحث میکنه. اینی که من والد چقدر واقعا میخوام آنچه که خودم میپسندم و به زور بکنم در مغزش، و با تحکم. خب معلومه نمیپذیره.
و چقدر واقعا باز کردن این فضای گفتگو برای شما فرصتی است که از تفکر، شیوه تفکر بچه‌تون، نظراتش،
بله،
بینشش، گرایشاتش با خبر میشین و براش میتونید برنامه‌ریزی بکنید که در آینده چطور باید با این نظرات و بینش و گرایش‌ها به شیوه درست همراهی بکنید.
بله کاملا فرمایشتون درسته. لازمش میدونین چیه؟ صبر و سکوت. یعنی تو صبر و سکوته که بچه ها حرف میزنن.
برای سختیه ها.
خیلی سخته.
به این راحتی واقعا نیست.
ولی مهارته.
بله مهارتیست که باید کسب بشه. متاسفانه فرصت ما داره به پایان میرسه. فقط من این مطلب خدمت شنوندگان عزیز بگم که از هفته آینده زمان پخش این برنامه یک ساعت جلوتر خواهد بود. یعنی ما ساعت 8:05 شروع برنامه‌مون خواهد بود که امیدوارم پیگیری بفرمایید. برای اولیا مربیان دانش آموزان مدارس نواحی مناطق آموزش پرورش واقعا شنیدن این برنامه من فکر میکنم خالی از لطف نیست. توصیه کنید به دیگران. از ایران صدا میتونید به شکل یک آرشیو نگهداری بکنید. بخش دیگر این برنامه رو حضور خانم دکتر کشاورز رو داشتیم و با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونم از شما عزیزان شنونده که همراه هستین با رادیو سلامت. اما همونطور که مطلع هستین مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید نیلفروشان در میدان آیینی امام حسین علیه السلام در تهران با حضور مردم در حال برگزاریه. در این خصوص همکارمون خانم سحر قناعتی گزارشی رو آماده کردن، همراه شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در حال حاضر در میدان آیینه امام حسین هستیم و مردم اومدن برای بدرقه سردار شهید عباس نیلفروشان که خب تشنه به شهادت رسیدن و من با مردم صحبت میکردم اکثرا عشق میریختن از این که خب سردار رو پیش از شهادتشون اونطور که باید و شاید نمیشناختن و پس از شهادت ایشون رفتن و تحقیق کردن و متوجه شدن که سردار نیلفروشان یک سردار اندیشمند بودن که خدمات خیلی زیادی در زمینه دفاعی و امنیتی انجام دادن. سردار از 14 سالگی وارد جبهه‌های رزم شدن. در 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی به سزایی داشتن. پس از اون در مقابل تکفیری ها ایستادن و بعد هم زمانی که جبهه مقاومت ایناش رفتن و نقش‌آفرینی کردن. خیلی اتفاق جالبی بود که من می‌دیدم از سنین مختلف حضور داشتن و ابراز ارادت می‌کردن. ازشون پرسیدم که خب چه عهدی با شهید می‌بندید و گفتن عهد می‌بندیم که نگذاریم دشمن بتونه به مقاصدش برسه و تا نابودی رژیم صهیونیستی تمام تلاش خودمون رو انجام میدیم. قرار هست پیکر شهید از میدان آیینه امام حسین تا میدان شهدا تشییع بشه و در نهایت در اصفهان که زادگاه این شهید بزرگوار بوده در کنار هم رزمان شهیدشون به خاک سپرده بشه در گلستان شهدای اصفهان. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شبهای روشن خدا حافظ این شعر شب پای روشن، خدا حافظ این قصه عاشقانه، خدا حافظ این آبی روشن عشق، خدا حافظ.